در مورد تعارض استصحاب با اماره ید بود. عرض شد که خصوص ید من حیث و بود این امان خبر ملکیت نداره، بلکه ید به ما لها من الکاشفیت این اماره بر ملکیت داره و لذا ما باید به ید به عنوان یک حیثیت تعبدیه نباید نگاه کنیم، بلکه در اینجا ید مانند بقیه امارات که جهت کاشفیت از واقع دارند باید به ید هم به همین حساب و به همین لحاظ باید نظر کرد. حالا اگر فرض کنیم که من باب مثال در مقابل ید بیانه ای بود، آیا باید بیانه را بر ید مقدم کرد؟ در اینجا باز ما نمیتوانیم به عنوان یک ضرس قاطع هر بیانه ای را بر هر یدی مقدم کنیم. و خصوصیت اون مورد را لحاظ نکنید. چطور این که ما در بعضی از موارد اینطور مشاهده میکنیم؟ فرض کنید که خب بعضی از جهاتی هست که اون جهات موجب میشود که ما اون مورد را بلا خلاف مجرای خودش ما تعبیر کنیم. فرض کنید که در اون شطوری که از پیغمبر اکرم گم شده بود و یا گم نشده بود، اون عرب آمد ادعا کرد بر این که این شطور مال من است و فلان و پیغمبر دروغ میگوید، اینها امیرالمومنین بلند شده و خلاصه حسابش رسید. دیگه در اینجا حضرت دیگه دنبال این که بیانه بگرده یا فلان و امثال ذالک دیگه در اینجا نبود. این نه به خاطر این است که این یک مسئله غیر عادی است، نه، خصوصیت مورد و لحاظ مورد نفی هر گونه خلافی را در اینجا می‌کنه و بیانه در تعارضش باید جنبه اقواییت این دو باید مورد نظر قرار بگیره. اگر ید یک یدی است که انسان شک و شبهه‌ای ندارد برای که این ید ید مالکان است، هزار تا بیانه هم اگر در اینجا بیاد اینها بر ید وجهان پیدا نمی کنند. و بله دیگه اماره نیست، نه بله، یعنی مورد اماره است، ولی اماره است که علم آور است، نه اماره است که زن آور است. نه ما اصلا بله ما کاری نداریم. ببینید صحبت ما در این بود که آیا تقدیم بیانه برگرد جنبه تعبدی دارد یا این که نه جنبه عقلایی داره. ود ید را من حیث یحیی اگر ما بخوام نگاه بکنیم این اماره بر ملکیته، ود ید این اماره بر ملکیته، منتها لو خلیه و طبعه با توجه به بیانه، خب این رتبهش متأخر از بیانه است. وقتی که بیانه ای باشه عدول باشن اصحاب نمیدونم عرض کنم بطول رد و فتخ باشن نمیدونم ظاهر و صلاح باشن امثال ذلک، این در اینجا لو خلیه و طبعه بر بیانه بر اون مقدمه. بسید که فرض کنید که در اینجا یه یدیست که انسان اطلاعی بر خصوصیاتش نداره، به همین ظاهر رو اینها بخواد نگاه بکنه یه ملکیت باسمه‌ای فرض کنید که من با مثال در اینجا ثابت میکنه، از اون طرف هم یه بیانه ای هست، یه عده هستن عدول هستن، خب انسان در اونجا بیانه را بعدیت چه مقدم میکنه. ولی یه وقتی نه، یک شخص واقعا متعبد و متدین و می شود که متحفظه و مسائلی بر یک منزل بر یک مالیت داره، خب او عقلش نمیرسه برای اینکه در این مال تفحص کنه، اون تدینش اجازه میده برای اینکه در مال غصبی در اینجا عد می شود که سلطه پیدا بکنه. وقتی که خصوصیت مورد را مال لحاظ بکنیم، هزار تا بدینه به پایین نمیرسه. یعنی مورد یک موردی است که اصلا نفس او آبی از این مسائل، گرچه ید در اینجا اماره است، تو اماره به چیه؟ به علم است، نه اماره به زنی. وقت در اینجا بیانه چون جنبه زنی داره لذا محکوم واقع میشه. منظور من این است که بیانه هیچگاه به عنوان یک دلیل تعبدی حاکم بر ید نیست، بلکه به عنوان یک عد میشود که دلیل عقلایی و عرفی و به ایمان یک حیثیت عقلایی همیشه مطرحه و شارم از این مبنا تخطی نکرده. یعنی شارع آمده همون مبنای عرفی و محاوراتی و معاشرتی و به اصطلاح تمدن، اون تمدنه عد میشود که عقلاییه را آمده شارع در اونجا چیکار کرده؟ او را امضا کرده، اما نیمده از پیش خودش. الان هم همینطوره، الان در عد میشود که شما در منباب مثال در دادگاه لاهم اگر بروید، در دادگاه لاهه اگر برید، بیانه اگر بر یک مسئله اقامه بشه ولو از خود همون کشور زینه اخده، البته غیر از ایران ها، ایران مستثناست، ایران ها قبول ندارد، از خود اون کشور زینه فرض کنید با مثال مدعی از خود کشور زینه خودش بیانه بیاره، اگر اقامه کنه اونا قبول میکنن. البته خب بیانه در اونجا چیز داره، شرایطی داره و عد میشود که کذبش تبعاتی داره، این هم هست، اینطوری گتره نیست که هر کسی بیاد دو نفر بیاره بذاره بره. یعنی در الان در عرف بین الملل بیانه بر خود چیز، یعنی بیانه را به عنوان یک دلیل حاکم در اینجا مورد قبول قرار بدن، ولی خود همینها پس از یأس از عد میشود که ظفر به دلیله، پس از اینکه اونها مشورت کردن، پس از اینکه اونها فحص کردن، پس از تأمل و تحقیق در یک موضوعی، اون موقع مراجعه به چی میکنن؟ یه بیانی اگر آمد درش حکم میکنن، یه دلیل عقلاییه، یعنی در عرف بین الملل این پذیرفته است و این پذیرفته شدنش به عنوان یک مسئله فطری است. یعنی فطرتاً در هر جایی که جنبه قوت در اونجا بود و عقل در اونجا چیکار میکنه؟ اون رو حاکم قرار میده. و یه مسئله تعبدی نیست در اینجا که شارع در اینجا آمده برخلاف عرف در اینجا یک عرض میشود که جعل موضوعی در اینجا کرده یا جعل حکمی در اینجا کرده، اینطور نیست. بناهن علاها اگر در یک مورد از کنم که ید در اینجا عرض میشود که با بیانه در تعارض واقع شد، اگر با بیانه در تعارض واقع شد در اینجا و ما عد می شود که جنبه اقواییتی در یکی از اون طرفین پیدا نکردی، نه در جنبه ید اقواییت بر بیانه بود و نه در بیانه اقواییت بر ید بود. اگر در بیانه اقواییت بر ید بود، خب ید دیگه اماره نیست. اگر ید اقواییت بر بیانه داشت، خب دیگه در اینجا حاکم بر بیانه است و اون اماره در اینجا. اگر نه، هیچ کدام از اونها بر دیگری اقواییت نداشتن، در این صورت باید به مقتضای عرض می شود که البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، چون ذلیت منکر است دیگه و مدعی که اون عرض می شود که ذل بیان است، در اینجا باید به مقتضای عرض می شود که قرینه و مقتضای قاعده باید به بیانه مراجعه کرد و الا نه، دلیلی بر رجوع به بیانه ما نخواهیم داشت. حالا اگر عرض کنم حضورتون که در اینجا چیز بود، اگر ذلیت در اینجا اعتراف به ملکیت مسبو سابقه عد میشراتی بر ملکیت خودشو کرده بود به مدعی که این مال قبل از اینکه در ملک من به باور مثال واقع بشه، این مال ملک برای عد میشراتی که این مدعی هست در اینجا، بعد انتقال پیدا کرد به ملک من. بله، در اینجا عرض کنم که خب ممکن است ما بگیم در اینجا تعارض بین استصحاب و بین اماره است در اینجا و خود مدعی هم فرض کنیم که من با مثلا بیانه نداشته باشه، اگر در تعارض بین چی است؟ از یه طرف استصحاب، استصحاب عدم انتقاله، حساب عدم انتقال در اینجا از مشاهده حاکم، از اون طرف ید در اینجا ید اماره بر ملکیت. خب این در اینجا این خب جای چیزه. خب کدام یک از اینها مقدمه؟ آیا استصحاب عدم انتقال در اینجا جاری میشه یا اینکه ما ید را مقدمه بر استصحاب میکنیم؟ درست شد؟ بناهن بر این که از شبت حضورتون که ما امارات را از جهت کشفیت به واقع، کشفیت واقع و طریقیت الواقع، ما امارات را از مشاهد حاکم بر اصول بدانیم. خب این در اینجا باید بگیم که خب ید بر چیز مقدمه دیگه، ید بر استصحاب در اینجا مقدمه دیگه. این هست. حالا اگر ما آمدیم استصحاب از امارات در اینجا دانستیم، این دیگه تعارض بین چی میشه؟ بین دو امارتین میشه. چون در استصحاب حرف دیگه، یا استصحاب اماره است یا استصحاب اصله. به اون از میشود که مسائلی که به نظر میرسید و قبلا عرض شد و استصحاب و جزء امارات به از میشود که به حساب آوردیم اینها، در اینجا چی میشه؟ در اینجا تعارض میشه. وقتی که در اینجا تعارض شد، انسان باید نگاه کنه به عرض کنم حضورتون که خصوصیت مورد. ببینید مورد در اینجا چیه؟ یه وقتی اون اماریتش بر اون استصحاب غلبه دارد، اون اماریت در اینجا میشه مقدم. یه وقتی نه، مورد یه موردی است که خیلی خلاصه نمیشه روی یدش حساب باز کرد، در اینجا استصحاب باید مقدم بشه، استصحاب باید داریم. لذا بعضی از آیان در اینجا قائل به از میشود که رجحان استصحاب شدن در اینجا برید. بعضی در مقام فرض کنید که اعتراض آمدن گفتن که همه میگن که امارات در از میشود که اصول در اینجا مقدمه، شما چطور آمدید در اینجا فرض کنید که استصحاب رو بر ید در اینجا آمدید از میشود که مقدم کردید و اینها دیگه. این بحثا دیگه در همینجا در این زمینه به اصطلاح مطرح هست. نکته ای که در اینجا هست این است که اگر در نظرتون باشه در روایتی احتجاج امیرالمومنین علیه السلام در اونجا وقتی که حضرت از ابوبکر با ابوبکر محاجه میکنن که اگر یک مالی در دست من باشه و عرض کنم حضورتون که مسلمین اگر مالی در دست مسلمین باشه و من ادعای تملک او رو داشته باشم، تو از چه شخصی بیانه میخواد؟ ابوبکر میخواست، تو میخوام، تو مدعی هستی و مال در دست مسلمینه. حضرت میفهمند که خب اگر حالا مال در دست من باشه و اگر مسلمین ادعای ملکیت کنن، تو از اونها بیانه نمیخوای و از من بیانه میخوای. در حالت در اون روایت هست که در اونجا حضرت سلام الله علیها در ازش حضرت زهرا در اونجا اقرار به عرض کنم حضورتون که چیز در اینجا کردن، اقرار به انتقال در اینجا کردن، نه اقرار به ملکیت اصلیه در اینجا. اقرار کردن که اولا این ملک ملک پیغمبر بود، این فدک ملک پیغمبر بود و پیغمبر اون را هبه کرد به از میشود که حضرت سلام الله علیها. پس بنابراین ما در اینجا هم تعارض بین استصحاب و ید در اینجا داریم. استصحاب دلالت میکنه بر عدم انتقال، عرض کنم حضورتون که چیز در اینجا، عدم انتقال اون ملکیت به این. ید در اینجا دلالت میکنه بر اماریت بر به اصطلاح ملکیت. وقت در اینجا تعارض میشه، وقت ما از اینجا اینی که اونها نتوانستن در مقابل حضرت جواب بدن و اینا، خب میگفتن که خب ما در اینجا چیز میکنیم، خب استصحاب مقدمه، فرض کنید که من باب مثال، یا اصلا فرض کنید که من باب مثال این چیزو قبول نداریم، اینها این به اصطلاح ید و اینها رو قبول نداریم و از اینجا استفاده میشود بر اینکه این از میشود که ید به عنوان یک اماره ملکیت، این در اینجا قطعا بر استصحاب چیه؟ حجیت و رجحان داره. و ادا خب اونا میمدن اعتراض میکردن، میگفتن البته ما میتونیم بگیم که اونا فکرشون به اینجا نمیرسیم و الا اون کسی که یعنی در اینجا جوابی که چیزه، خب بعضی جواب دادن از این اگر قرار باشه برای که استصحاب مقدم بر ید باشه، اونها جا در جای استصحاب دارن که چیز بکنن، اما اینی که آمدن اعتراض نکردن و ساکت شدن و چیز نکردن، این دلالت میکنه برای اینکه اماره همیشه بر استصحاب چیه؟ مقدمه و استصحاب جزء اصوله. حداقل استصحاب جزء امارات باشه، خب در تعارض امارات ممکنه استصحاب نیست، چرا دیگه؟
خاطر اینکه
پیغمبر من که پیغمبر بود دیگه. بعد هبه کرد
همون مثل پیغمبر نبود، به مجرد که اینها آمدن تسلیم کردن آیا آمد که رو بده به حضرت صدیق در تحت ملکیتشون نیامد؟
چرا؟
ایشون مأمور بودن که از اونجا بگیرن.
نه ملک شدن، تسلیم کردن و پیغمبر مالک شدن. بعد هبه ها بخشی از اول، خب اونا بلا واسطه دیگه نمیدن، پیغمبر بخشیدن از میشه
و آتا دقوار با خمبر که میگم نازل شد، حضرت این رو دادن به حضرت صدیق.
پس اول ملکش بود دیگه، آخر در ملکش شد، بعد حضرت فرمودن که این رو من به مقتضای این آیه من به تو میبخشم. شأنش رو نداری؟ هست یه همچین چیز.
یک مطلبی رو شیخ منصوری توی رسائل دارن که استثقاق اگر مثلا در نامی سبب باشه مقدمه بر سایر
صاحب سایر
امارات، چون اینجا اگر اون
امارات یا اصول، امارات یا اصول
حالا یادم نیستش، نمیتونیم
بر امارات، نه بر امارات یعنی استصحاب سبب نقدی در اینجا داری؟ خب فرق نمی کنه در هر استصحابی اون سبب رو
اصل استصحاب را اگر در ناحیه جاری بکنیم،
ببین ما استصحاب ناقل داریم، صحبت در این است که آیا ناقلی محقق شده یا نه. اصل ملکیت بر زمان پیغمبر مهر است، صحبت در ناقل است آمده، ما استصحاب ملکیت رو میکنیم و عدم نقل.
اصلا استصحاب در ناحیه سبب جاری شد دیگه اصلا نوبت به یاد نمیرسه،
شوهات اینکه خب نمیرسه، ما میگیم نمیرسه دیگه، در حالت که در اینها ساکت شدن. بعضی آمدن گفتن که در اینجا چون اماریت در اینجا مقدم بوده نوبت به استصحاب نرسیده و اینها با اون مبنایی که عرض میشود خدمت ما، عرض میشود که عرض کردیم، این مطلب در اینجا تمام نیست، بلکه اگر ما باشیم فقط اون که جا داره که در اینجا بگیم که در اینجا چون استصحاب مقدم است بر ید، در اینجا خب اون ما استصحاب رو مقدم میکنیم از شبت حضورتون که بر اینجا به جهت خصوصیت مورد. چرا؟ به خاطر از که یه وقتی مورد است که مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل امیر المؤمنینه، اینها محابت وحی هم، خب اینها فقط اون که اصلا کلام اونها عین وحی است، اون عین حقیقت است و اصلا حقیقت از کلام اونها ناشی میشه، ولی یه وقتی است که اینا رو دروغگو میدونن، یعنی اون ابوبکر و عمر با فرض به کذب اینها دارن حکم میکنن، یعنی اون مفروغ عنه برای اونها که الان حضرت زهرا ادعای دروغ داره میکنه نعوذ بالله، یا امیرالمؤمنین علیه السلام داره ادعای به دروغ میکنه، وقت در یه همچین موردی صحبت در اینه. حالا فرض کنید که در یه دادگاه شما فرض شما بر این است که ذلیت اصلا چیزه دروغگو و کذاب و شیطان و غاصبه، آیا باز در اینجا آیا استصحاب در اینجا مقدم میکنید یا نه، یا اماره رو در اینجا مقدم میکنید؟ یه فرض کنید یه شخصی که در اینجا هست، و شما فرض شما به این آدم کلداش و دروغگو و پدرسوخته است، پس به مثال آیا باز در اینجا یدو اماره بر ملکیته و حاکم بر استصحابه؟ دیگه نیست دیگه قطعا. ولی اینا اینجا کشون به این چیزهای طلبه ما نمیرسید، ولی اجاب برای اینکه اعتراض کنم بعد اینکه نخیر ما استصحاب رو قدم میکنیم، کی گفته ولی کردون شما راست میگید؟ از میشود که در اینجا یک از اصل ناقلی داریم، شک در اصل ناقل داریم، استصحاب عدم اون اصل ناقل عدم محکم است و این یک اماره بر ملکیت هم نیست، فدر گرد کن بیاد اینا ملاک بلای کاشفیته. وقتی ملاک کاشفیت شد، ما باید با توجه به مورد و با توجه به موضوع در اینجا نسبت به این قضیه نظر بدیم. بنابراین اون وقت در اینجا مسئله انقلاب پیدا میکنه، یعنی وقتی که این شخص اقرار بکنه بر اینکه این مال این شخصی مدعی هست، این وقت میشه منکر، این وقت این میشه خودش مدعی، این میشه مدعی، اون عرض میشود حضورتون که اون شخص میشه منکر. چرا؟ چون این که مدعیه، این الان مدعی است بر این که مال از ملک او به ملک من انتقال پیدا کرده، اون طرف منکره، میگه نه انتقال پیدا نکرده، در سر جای خودش هست. پس بنابراین چطور این که این وقتی که ذلیت باشه عرض میشود حضورتون که منکره، اگر یه شخصی مدعی باشه اون مدعیه و او باید قسم بخوره و عرض میشود که قول منکر مقدم است، چون موافقه با چیه؟ موافقه با اصله. حالا که این ذریت میاد هم میشود که اقرار میکنه و اعتراف میکنه به اینکه این مار یک ملکیت سابقه داشته، این هم میشود که ذریت میشه چی؟ میشه مدعی. این باید فرض کنید که در اینجا دلیل بیاره، این باید در اینجا چی بکنه؟ اون در واقع میشه چی؟ در اونجا اون میشه منکر، باید مار رو فرض کنید که به او چی؟ به اون رد کرد. این در اینجا به مقتضای قاعده قول هم میشود که ذریت مؤخر است و قول مدعی در اینجا مقدم است، به خاطر اینکه او منکره. ولیکن طبق قاعده ید، این قاعده ید در اینجا میشه چی؟ در اینجا حکومت پیدا میکنند بر چی؟ بر اون استصحاب همونطوری که عرض کردیم، و طبق اماریت خودش این زوریت در اینجا چی میشه؟ در اینجا زوریت از میشود که صاحب مال به حساب میاد. چطور این که در اغلب از میشود که اموال و در اغلب تملکات هم میدونیم بالاخره یه وقتی مال یه شخص دیگه بوده دیگه، وقتی که زوریت رو شما بهش اماره میدید قبلا این مالی کسی دیگه بوده، الان در اینجا این ید در اینجا دلالت بر ملکیت میکنه. ما نمیتونیم بگیم که تمام این اموال نسلا بعدا نسل همینطور رسیده به دست این زوریت. نه، املاکی که میخرن، زمینی که میخرن، الان شما تو خود قوم بیاد نگاه کنید ببینید چند نفر، چند تا از این منازلی که در قوم وجود داره نسلا بعدا نسل به از میشود که صاحب البیت رسیده. این 98% خریده فروخته، خریده فروخته، این میخره به اون میده، اون میخره به این میده، و در حالتی که ما با اونها معامله چی میکنیم؟ معامله مالکانه میکنیم و هیچ نمیگه در اینجا خب آه شما این مالی که خریدی در اینجا ما استصحاب عدم نقد رو در اینجا جاری میکنیم، ید شما دیگه ید اماره نیست، پس بنابراین این مال شما مال غاصبان است و خرید فروش از این حرفا دیگه در اینجا داره. پس بنابراین اعتراف به این که این مال قبلا مال او بوده منافی با اماریت ید فعلی او چیه؟ او نداره.